علاج ما اصلاح نفس است در همه مراحل.
سالکان را کیمیا،
سخن
اهل حکمت گزاری باید در بوستان معرفت.
بوستان معرفت.
دوستان عزیز، توجه شما رو به بخشی از سخنان حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رفیعی جلب می‌کنم.
یکی از حوزه های مهم بحث اخلاق، بحث اخلاق در خانواده است. خانواده نخستین کانونی است که شخصیت افراد در آن شکل می گیرد. بحران هایی که در جامعه پیش میاد غالبا ناشی از بحران های در خانواده است. الان ببینید شما با فرض اینکه سن ازدواجم مع الاسف بالا رفته و این یه خطری است که جامعه رو تهدید میکنه، نباید اینقدر سن ازدواج بالا بره، در عین حال آمارهایی که ارائه میشه تو بعضی از قسمت‌ها، حالا بعضی شهرها خیلی کمتره، ولی کلان شهرها گاهی میگن آقا 20% 25% ازدواج ها منجر به طلاق میشه. یعنی چی؟ یعنی هر 10 ازدواج 3 تا 4 تا طلاق. چقدر بفرمایید برای خانواده ها، برای فامیل، چقدر بچه های محصول طلاق، چقدر اعصاب خوردی، کم مشکلی نیست. و به قول یکی از عزیزان روانشناس حرف قشنگی میزد، میگفت طلاق های قانونی و شرعی اینه، ولی ما یه طلاق داریم که بهش دقت نکردیم تو جامعه به نام طلاق عاطفی. این درصدش خیلی بالاست. واقعا بعضی خانواده ها دارن زندگی میکنن ولی طلاق عاطفی دارن، یعنی از نظر عاطفه هم دیگه رو طلاق دادن، دوستی بینشون نیست، محبت بینشون نیست، ادای زندگی در میارن، هم دیگه رو تحمل میکنن، ادامه میدن، میسازن، بالاخره میسازن. این جامعه و این زندگی طلاق عاطفی است، طلاق شرعی نیست. زیر یه سقفن، تو یه خانن، با همن، ولی شبی سر به بالین بدون دعوا نمیذارن، روزی رو بدون نزاع و درگیری و تندی و رکاکت سر نمی کنن. طلاق عاطفی خطرناکتر از طلاق شرعی است. طلاق عاطفی موجب می شود که بچه های با روحیات خشن بار بیان. بحث من بحث خشونت در خانواده است که خیلی از خانواده ها به این مسئله مبتلا هستند. حالا خشونت به معنای عدم کنترل خشم، خشونت به معنای خشم کنترل نشده، خشونت یعنی به معنای ناهنجاری و تندی که گاهی خشونت جسمی است. میزنن بعضیا بچه‌شونو، همسرشونو. رسول خدا فرمود مردی که به صورت زنش سیلی بزنه خازن جهنم 70 سیلی داغ، چون خازن جهنم دستش با من و شما فرق میکنه، بالاخره اون جهنم وایساده، روایت دارد فرمود 70 سیلی داغ در ازای هر یه سیلی که به صورت همسرش میزن. ولذا نبی مکرم اسلام میفرمود کسی که همسر میگیره فلیکرمها، اکرام کنه، تحویل بگیره، او رو با محبت. میفرمود از اخلاق انبیا این است که زنهاشون رو دوست دارن. گاهی زنهای پیغمبر خشونت میکردن، تندی میکردن، حرفایی میزدن، تقاضاهای ناپسندی میکردن. مثلا رسول خدا تو یکی از جنگها غنایم زیادی گرفته بود، هر زنی آمده بود، بعضی از خانمهای پیامبر درخواستای زیادی داشتن، به حدی پیغمبر با اینها با تدبیر عمل میکرد. حد اکثر برخوردی که پیغمبر در مقابل تندی همسرانش میکرد کنارگیری میکرد. ممکن بوده چند شب یا چند روز مثلا کنارگیری کنه، صحبت نکنه، اما با این خلق و خویش در واقع گاهی خشونت‌های اونها رو تحمل میکرد. گاهی خشونت جسمی است، گاهی خشونت رفتاری است. بعضی مردا تو خونه رفتارشون خشنه، کتک نمیزنه اما برخوردش خشن. گاهی خشونت فکری است، بدبینه به زنش، به شوهرش، به بچهش، همش ذهنش مشغوله.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
این جهان با تو خوش است. ساعت 12:11 است. با برنامه سعادت آباد از رادیو تهران با شما هستیم. در اولین بخش صحبت‌های روانشناس برنامه‌مون جناب دکتر پوریا پاکرو از مشغله‌های ذهنی و آثار اون صحبت کردن و شما هم شنید. بخش دیگه از صحبت‌هاش رو با هم بشنویم.
سلام دوباره. خب ما در بخش اول کمی در مورد این که این مشغله‌ها چه هستند و چه آثاری روی زندگی ما دارن صحبت کردیم. من میخوام بریم به سمت این که چه روش‌هایی رو میتونیم انجام بدیم برای این که مراقبت کنیم از ذهنمون. در ابتدا ما باید مراقب ورودی ذهنمون باشیم. در واقع اگر قرار باشه که در این ظرف ذهنی حجمی زیادی از اطلاعات و موضوعات از بیرون وارد بشه و ما هیچ مهاری براش نداشته باشیم، طبیعتاً هم این حجم از اطلاعات باعث آشفتگی، اضطراب و درگیری‌های ما میشه و همین که از یه جایی به بعد ما عادت می‌کنیم به این که به همه موضوعات باید اهمیت بدیم. در واقع ما باید در بدء ورود هر موضوعی به ذهنمون نگاه کنیم، ارزیابی کنیم، مشاهده کنیم که آیا لزومی داره که ما به این موضوع فکر کنیم یا نه. قطعا برای ابتدای این تمرین ما باید توان و انرژی بیشتری رو بگذاریم، باید آگاهانه تر ذهن رو مراقبت کنیم، تماشا کنیم و بعد از یه مدتی این روند برای ما عادی و ساده خواهد شد. در واقع ما در ابتدا باید آگاهیمون رو نسبت به مکالمات ذهنیمون و آن چیزی که در ذهن میگذره افزایش بدیم و مثل یک چشم بینا از بیرون این ذهن رو ببینیم. برای تمرین همین الان میخوام که شنوندهای عزیزمون، حالا هر کجایی که هستید دارید صدای من رو میشنوید، نگاه کنید ببینید که تو این لحظه ها در ذهن شما چه میگذره. مطمئنن موضوعات مختلفی هست که من میخوام شما خودتون رو از اونها جدا کنید و بتونید ذهن رو تماشا کنید و با این سوالات که آیا واقعا الان موضوعی که دارم بهش فکر میکنم کمکی به من میکنه؟ آیا باعث حل مسئله من میشه؟ آیا حال منو بهتر میکنه؟ آیا ارزشش رو داره الان بهش بپردازم؟ و اگر پاسخ شما نه هست، این موضوع جزء موضوعاتی است که شما نباید اجازه بدید وارد ذهنتون بشه. در واقع ما با مشخص کردن اهمیت ذهن، اهمیت اون موضوعی که در ذهن داره میگذره، میایم یک نظمی رو در ذهن ایجاد میکنیم که قرار نیست هر موضوعی وارد ذهن بشه. وقتی که ما درجه اهمیت موضوعات رو، همه موضوعات ذهنی رو بالا میگذاریم، وقتی این ارزش گذاری در مورد همه موضوعها زیادی است، طبیعتاً اون مشغله های ذهنی افزایش پیدا خواهند کرد. پس ما در قدم اول داریم جلوی ورودی های ذهن رو میگیریم، ورودی های اضافی رو، با مشخص کردن اهمیت اون موضوعات که یاد بگیریم که قرار نیست درباره هر حرفی، هر کلمه، هر موضوعی فکر کنیم و اون رو وارد ذهنمون کنیم. ما اجازه نمیدیم که آدم‌های غریبه وارد خونمون بشن. دقیقاً باید اجازه ندیم که کلمات و موضوعات و افکار غریبه هم وارد ذهنمون بشه. این موضوع رو باهاتون ادامه میدم.
سعادت آباد، برنامه‌ای برای یک زندگی نو. رادیو تهران، شنبه تا پنج شنبه از ساعت 11 تا 14. سعادت آباد.
بله، تشکر میکنم از دکتر پوریا پاکرو. بخش پایانی صحبتهاش رو هم از دست ندید. 2265 2465 و 2265 2466 تلفن های ما هستن، اما 3094 شماره پیامک برنامه سعادت آباد. بریم از شماره پیامک هم بخونیم. خب، نسرین خانم تاجیک از تهران پارس نوشتن سلام، باز دوشنبه شد، یه باغ سلام، یه جهان زیبایی، یه عمر سرافرازی، یه تبسم ناز، یک تن سالم، یک نیمروز دلنشین. آرزوی من برای شما سعادت آبادی های نازنینه. ممنونیم از شما خانم تاجیک از تهران پارس.
Oh, you're never gonna let me. همسفر مجزا تنهایم که در این طور رام ها رد پا از هیچ از فرسن تا فرسن
دوازده و 21 دقیقه است. اینجا سعادت آباد رادیو تهرانه، اما چیزی شیرین تر از قند پارسی نداریم. بریم بشنویم.
قند پارسی.
شکر شکر
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و گرامی برنامه قند پارسی. من حشمت الله سباقی هستم، پژوهشگر گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی. این برنامه واژه آنکال که در حوزه عمومی و مخصوصا در حوزه پزشکی کاربرد وسیع داره به این معنی هست وضعیتی که شخص در محل کار خود حضور نداره اما موظف ترتیبی بده تا به محض نیاز بتونن با اون تماس بگیرن. خب اینجا مسئله در واقع یک نوع آمادگی هست. ما وقتی که به گنجینه زبان فارسی نگاه میکنیم مسلماً واژه‌ای هست، لفظ‌هایی هستش که این مفهوم رو بتونه برسونه. با توجه به مفهوم، معادل گوش به زنگ برای این واژه انتخاب شده و چون به خوبی میتونه مفهوم این واژه رو بیان بکنه، فرهنگستان گوش به زنگ رو به عنوان معادل واژه آن کال به تصویب رسونده. بنابراین معادل واژه آن کال گوش به زنگ هست که به خوبی مفهوم رو بیان میکنه.
نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذارد.
سلام، من خودم زبان فارسی رو انتخاب کردم فکر کنم که زبان فارسی زبان خیلی قشنگ و زبان شاعران
زبان سخت نیست.
من چینی هستم.
من از آلمان هستم. تخصص من فرهنگ ایران است.
این جلسه ما در معرفی واژه‌های مصوب فرهنگستان به پایان رسید. شنوندگان محترم قند پارسی رو به خدا میسپارم. خدا نگه.
شکلات بیسکوتات حس نشاط بیسکوتات تو هم بردار شادی بسیار
بیسکوتات قلبی نیکا دلبری میکنه.
خوبه بدونین دوغ هشت گیاه آلیس حاوی کلسیومه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ هشت گیاه آلیس رو امتحان کنین، خیلی متفاوته. دوغ‌های هشت گیاه آلیس، آلیس برای خانواده.
شهر آماده.
سلام، لطفاً طبق قوانین و آیین‌نامه‌های ایمنی بازسازی کنین و اگه حواستون رو پرت نمی‌کنین مجله شهر آماده رو هم بشنوید.
آگاه،
مقاوم،
امن، آسوده،
شهر آماده، شهر همدلی، همکاری، توسعه.
شهر آماده.
به نام خدا، من سمدزادگان هستم، مهندس عمران و کارشناس پیشگیری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران. در برنامه قبلی در خصوص اهمیت و خطرات اجزای غیرسازه‌ای ساختمان با هم صحبت کردیم. حالا می‌خوایم ببینیم که چگونه با یک سری اقدامات ساده می‌تونیم در راستای کاهش خطر این اجزای غیرسازه‌ای گام برداریم. اول اینکه ببینیم افراد ساکن یا شاغل در ساختمان بیشتر وقت خودشون رو در کدوم بخش ساختمان می‌گذرانند. آیا در نزدیکی میز کار یا تخت خواب افراد وسایل سنگین و ناپایداری مثل قفس‌های کتاب وجود داره که بشه اون‌ها رو جابجا کرد؟ آیا اجسام سنگینی روی قفس‌ها وجود دارن که بتوانیم اون‌ها رو در طبقات پایین‌تری جا بدیم؟ آیا می‌تونیم پشت قفس‌های بزرگ، یخچال، تلویزیون و دیگر اشیاء سنگین رو با استفاده از وسایل مناسب به دیوار اتصال بدیم؟ درب کابینت ها، مخصوصا اونهایی که حاوی ظروف شکستنی هستند رو آیا میتونیم با یک قفل کودک ساده به هنگام زلزله بسته نگه داریم؟ آیا لوست ها و چراغ های بزرگ منزل خودمون رو با رول بولت به سقف محکم کردیم؟ آیا میتونیم جلوی قفسه‌های بزرگ حاوی کتاب، ظروف و سایر اشیاء رو با یک کش مهار کنیم تا نذاریم محتویات آنها توی هنگام زلزله به بیرون فرو بریزن؟ در پایان خیلی خوبه که ساکنان داخل ساختمان برای مهار اشیاء و اجزای غیرسازه بزرگتر مثل نمای ساختمان، شیشه پنجره‌ها، تیغه‌ها، مخازن بزرگ و تأسیسات ساختمان از یک مهندس مشاوره بگیرن تا با صرف یک هزینه کم جدای از جلوگیری از خسارات مالی در راستای حفظ سلامت افراد داخل ساختمان قدم بردارند.
سلامت و ایمنی شما آرزوی ماست. شماره 960-240-24 و دریافت پیامک‌ها شماره 137-5-0-74 رو به خاطر بسپارید.
سلام، ملیکا رجبی هستم، عضو دوام منطقه 10 سرسبیل. توی این مدت که داشتم دوره‌های دوامو می‌دیدم، توی زندگیم خیلی تأثیر مثبتی گذاشته. تونستم اطلاعات بیشتری کسب کنم، تونستم به خانواده‌ام اطلاعات بدم در این مورد، خونمو ایمنی‌تر کنم، تغییراتی توی خونمون ایجاد کردم، تونستم به عضو خانواده‌ام آموزش بدم این دوره رو. از تغییراتی که توی خونم دادم این بوده که تخت خواهرم زیر پنجره قرار داره، تونستم اونو تغییر بدم، کنار دیوار بذارم، چون به من آموزش داده بودن که زیر پنجره ناامنه، خطر داره، شیشه ریزش میکنه، و من تخت خواهرمو تغییر دادم، آوردم سمت دیوار جایی که امن و شیشه نیست. قاب عکس بالای تخت خواهرمو برداشتم، چون اگه این اتفاق بیفته، زلزله بیاد، لرزشی که ایجاد میکنه اون قاب عکس میفته رو سر خواهر من. یه گلدونم کنار تخت خواهرمو تغییر دادم، چون به ما آموزش داده بودن که توی زلزله